حجره.
چون زل زدن آخر شیری به شکارش، در بین دو ابرو گرهی خورده به کارش. آن تیر که رفته است گره را به گشاید، خود نیز گره خورده به چشمان خمارش. از دور حرم ماه پریشان طرف آب خارج شده از محور دوار. مدارش من در عجبم ماه چرا در وسط روز، در آینه القم افتاده گزارش. تذهیب دو تا چشم و دو ابروی معلا، قرآن به سخن آمده با نقش و نگارش. طوفان مهیبیست که تا چشم ببیند، تیر است که از دور می آید به مهارش. بی دست و سر و چشم ولی باز می آید، انگار که با مرگ به هم خورده قرارش.
سمر و پسر خون خدا، شب نبی سبت علی، تلالو نور ناموس کبریا، یک طرف اکبر بله دامن کشار، یک طرف بابا پریشان، جانان من یوسف زهرا با نبوزنت رود نور از این دیده گریان من. ای پسرم خون جگرم که رفتن تو زد آتش به جان من، ای ماه شبهای تارم خورشید روزگارم، علاج تشنگیت را که جد درم نیست پارم، یک طرف اکبر بله در تب و تابم. ای زینب بیا و ببین که حسین علی اکبر شده، جان و دلم مشتعلم، مهار سنم سرخ از خون جگر شده می درخشد چون ستار این جسم پاره پاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم ایام عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله رو خدمت همه شنوندگان محترممون. مثل هر سه شنبه با برنامه حجره در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه ما مشکلات فقدان الگوی کشت در اقتصادی شدن کشاورزی در ایران هست. امشب میزبان جناب آقای دکتر مسعود اسدی، رئیس مجمع تشکل‌های کشاورزی و عضو شورای مرکزی خانه کشاورز هستیم. آقای دکتر شب بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و حضار محترم در جلسه. بنده هم تسلیت عرض می‌کنم ایام تاسوعا و عاشورای حسینی پیش رو رو و آرزوی قبولی عزاداری‌های همه عزیزان رو به درگاه الهی دارم.
متشکرم. همچنین میزبان جناب آقای جعفر کرمی، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی هستیم. جناب آقای کرمی شب بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه و همچنین شنوندگان خوب برنامه حجره و تسلیت به مناسبت ایام شهادت امام حسین و یاران با وفای ایشان.
متشکرم. مهمان دیگر امشب ما جناب آقای امیر شهریاری، عضو هیئت مدیره کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هستند. جناب آقای شهریاری سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه خوب حجره و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری آقا عبدالله حسین.
خیلی متشکرم. احتمالاً همه شنوندگان ما با این موضوع مواجه شدن که بسیاری از سالها در تولید محصولات کشاورزی و در قیمت اونها نوسانات خیلی شدید دیده میشه. یک سال یک محصول کشاورزی با قیمت خیلی بالا توی بازار هست و سال دیگه اون محصول با قیمت بسیار بسیار پایینی عرضه میشه. کسانی که بیشتر دنبال کردن این موضوع رو حتما میدونن که دلیل این امر اینه که کشاورزان ما به دلیل اینکه اطلاع ندارن که سال آینده بازار محصول چطور خواهد بود، تصمیم گیری کشت خودشون رو بر اساس بازار سال گذشته انجام میدن. سالی که تولید یک محصول، سیب زمینی، پیاز یا هر محصول دیگه، گوجه، محصولات صیفی و امثال اینها خوب بوده باشه، سال بعد تعداد زیادی از کشاورزان همون محصول رو تولید میکنن و به دلیل بالا بودن تولید قیمت این محصولات توی بازار بسیار بسیار پایین میاد و کشاورزان متضرر میشن و برعکس محصولاتی که تولید نمیشن توی اون سال با کمبود توی بازار مواجه میشن و با قیمت خیلی بالا به دست مردم میرسن. ولی این مهمترین مشکل فقدان الگوی کشت نیست. یکی از مهمترین اشکالات فقدان الگوی کشت در کشور اینه که ما محصولاتی رو تولید میکنیم که ممکنه نیاز بهشون نداشته باشیم و میزان زیادی از منابع ما رو به خودشون اختصاص بدن. از جمله بخش مهمی از سیفیجاتی مثل هندوانه و خربوزه و امثال اینها که آب زیاد مصرف میکنن و نیاز فوری کشور نیستن و در مقابل محصولاتی رو تولید نمی کنیم که به اونها نیاز داریم و به حجم زیاد واردشون میکنیم و این محصولات اتفاقا روی ارزاق عمومی مردم، قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و امثال اینها تأثیر گذارن، چون اغلبشون حاوی نهاده های دامی هستن یا دانه های روغنی و امثال اونها هستن. من میخوام این سوال رو از جناب آقای شهریاری شروع بکنم که جناب آقای شهریاری، آیا آمار دقیق و داده هایی درباره میزان خسارتی که از نبود الگوی کشت در حوزه کشاورزی هر سال کشور تحمل میکنه استخراج شده یا نه؟ آیا داده‌ای در این مورد توی وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی یا هر نهاد مسئول و مرتبط دیگه‌ای وجود داره یا نه؟
مجددا سلام عرض میکنم. واقعیت اینه که اون سوال از جنبه‌ای که به هر حال جنبه آماری است، خب بسیار حائز اهمیت هستش. واقعیت اینه که ما نه تنها در بخش کشاورزی بلکه در خیلی از بخش‌های کشور متاسفانه یک بانک اطلاعاتی عمیق و قوی نداریم که بتوانیم که برنامه‌ریزی بکنیم و بر اساس این داده‌ها تصمیم بگیریم. منتها اینی که نبوده الگوی کش در کشور چقدر آسیب زده، شاید حداقل اینه که بنده اطلاعی ندارم که آماری داشته باشیم یا اینکه به هر حال اگر هم محاسبه شده در دسترس اتاق قرار گرفته باشه. منتها مراتب خب به هر حال بحث الگوی کشت یکی از بخش‌های اقتصادی نبودن بخش کشاورزی است. یعنی ما اگر بخوایم حالا در زمان خودش حتما در برنامه من اشاره خواهم کرد به این موضوع که نبود این آمار شاید بیشتر آسیبش رو به کل کشور زده. یعنی ما در زمانی که میبینیم الگوی کش نداریم، میرویم در مناطقی که با کمتر از استاندارد جهانی میگه بالای 700 میلیمتر بارندگی میتواند اونجا کشت برنج بشود، بعد میریم در یک استانی مثلا بخشای از فارس یا اصفهان برنج کشت میکنیم، نهایتاً درسته در مقطعی ممکنه که کشاورز منفعتی کرده باشه، ولی امروز که کشاورز این دو تا بخشی که من خدمت شما عرض کردم بزرگترین مشکل رو دارن در حوزه کشاورزی. حالا من امیدوارم بحثایی که حالا دارم تو موضوع الگوی کشت و بحث اقتصادی بخش کشاورزی رو انشالله بهش میرسیم در برنامه من هستم خدمت.
خیلی متشکرم. امشب مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، آقای دکتر علی خان محمدی، رئیس مجمع کشاورزان خبره. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران دوستان عزیز. من زودتر از آقای دکتر رسیدم. من صدرالدین نیاورانی هستم، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران.
ظاهرن میکروفون شما براش مشکلی پیش اومده، همکاران من اصلاحش خواهند کرد تا چند دقیقه دیگه. جناب کرمی، در ادامه همین بحثمون، چرا ما بعد از سالهای سال که میدونیم بالاخره الگوی کش داره به بخش کشاورزی ما، به اقتصاد ما، به معیشت عمومی مردم ضربه میزنه، در این باره فکری نکردیم، در این باره بحثی نکردیم، کسی روی این موضوع کار نکرده به صورت جدی و تصمیم گیری تو این حوزه انجام نشده، این فکر میکنید دلیلش چی بوده؟
یکی از موضوعهایی که میشه بهش پرداخت بحث یه آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی بوده که سال 1375 وظیفه تعیین الگوی کش رو به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشتیم. توی اون آیین‌نامه به دلیل اینکه نگاه تکبودی و به مسئله آب بوده و نادیده گرفتن مسائل دیگه توی ارائه الگوی کشت بوده، کشاورزا استقبال نکردن از این موضوع. شاید یکی از دلایلش این بوده که وزارت جهاد کشاورزی احساس میکنه که کشاورزا استقبال نمیکنن، به فرض اینکه اگر میاد کشت یه محصولی رو یه جای ممنوع میکنه باز اون کشته انجام میشه، اگر میاد کشتی رو ترویج میده کشاورز علاقه‌ای به کشت اون محصول نداره، و یا اینکه به طور کلی خود وزارت جهاد کشاورزی بابت اینکه یک الگویی رو پیشنهاد بده از این نظر که کشاورز انتظار پیدا بکنه که در نهایت بازار اون محصول رو براش پیدا بکنه و یا خرید تضمینی داشته باشه نسبت به اون موضوع خیلی ورود پیدا نکرده، و مسائلی رو مثل برنامه‌های تشویقی یا تنبیهی، مسائل اقتصادی و اجتماعی و عدم ارائه کشت مناسب و جایگزین اون کشتی که پیشنهاد میشه که کشت نشه، و مسائل زیست محیطی که نادیده گرفته شده باعث شده که استقبال نشه در رابطه با اون الگوی کشتی که فقط البته تکبودی داره به بحث منابع آبی اشاره میکنه، و این تکبودی بودن قضیه باعث شده شاید اگه ما بیایم یه استانی رو یه شهرستانی رو ممنوع بکنیم کشت هندوانه رو به خاطر بحث میزان آببری که این محصول داره، شاید اصلا اتفاق درستی نباشه. یعنی این بحثایی که برای آب مجازی مطرح داره میشه که ما داریم آب رو مصرف میکنیم برای اینکه یه محصولی رو تولید بکنیم که به قیمت ارزونتر اون رو بیایم عرضه بکنیم، شاید اگه ما بستری رو فراهم بکنیم که اون محصولی که تولید شد پایگاه صادراتی وجود داشته باشه و اون محصول صادر بشه، ارزآوری خیلی مناسبی هم برای کشور داشته باشه، حتی با اون میزان آبی که داره مصرف میکنه. اما چون نگاه تکبودی بوده، به فرض اینکه ما چند سال اومدیم بحث ترویج خودمون رو گذاشتیم روی موضوع ترویج آبیاری‌های تحت فشار و دقت نکردیم که این آبیاری تحت فشار شاید آبیاری بارانی مناسب همه کشور ما نباشه، شاید مناسب مناطق شمالی کشور اون که درصد رطوبت بالاست باشه، ولی اگه تو مناطق گرم خشک اون بیم از آبیاری بارانی استفاده بکنیم اون نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. اومدیم آبیاری قطره‌ای رو پیشنهاد دادیم به باغاتی که چندین سال پیش کش شده بودن و در نهایت باقی که داشت به آبیاری سنتی آبیاری میشد به خاطر آبیاری قطره‌ای به مشکل برخورد، کشاورز ما استقبال نکرد، و یا باغای جدیدمون رو اومدیم صرفاً با آبیاری قطره‌ای راه اندازی کردیم و الگوی کشتی دادیم که بر پایه این موضوع مصرف بهینه آب بود، نتیجه نگرفت و کشاورز استقبال نکرد، جهاد کشاورزی هم خیلی بیشتر از این ورود پیدا نکرد به این قضیه. و یه اتفاقی که توی این موضوع افتاد این شد که وزارت نیرو هماهنگی لازم و جهاد کشاورزی نداشت، یعنی وزارت نیرو اومد بحث نمیدونم تعبیه کنترل روی چاهای آب کشاورزی رو مطرح کرد برای همون بحث مصرف بهینه آب، جهاد کشاورزی اومد یه کشتی رو عنوان کرد که با این مصرف آب همخوانی نداشت، یه سری ناهماهنگی‌های ایجاد کرد همین موضوع که به نتیجه نرسید، یعنی به سرانجام نرسید این دادن الگوی کشت برای کشاورزی که در نهایت یه تولید مناسب داشته باشه و بتونه از این تولیدی که داره حداکثر سود و بهره رو ببره.
سوال من اینه که ما آیا اصلا به کشاورزانمون الگوی کشت رو ارائه کردیم؟ آیا اصلا آمایش سرزمین انجام شده در مورد الگوی کشت یا نه؟ این نکته خیلی مهمیه، چون بعضا این صحبت هم شنیده میشه که ما اصلا به کشاورز به طور عمومی الگوی کشت ارائه نکردیم. ممکنه بعضی نقاط اتفاق افتاده باشه، ولی یک آمایش سرزمینی کامل برای ارائه الگوی کشت انجام نشده توی کشور.
ببینید بحث الگوی کشت بعد از اینکه نگاه مصرف بهینه آب رو اگر بخوایم نادیده بگیریم، بحث امنیت غذایی توش خیلی مطرح بوده. به فرض که جهاد کشاورزی ما موضوع واردات 95% روغن خوراکی ما رو به دلیل اینکه بحث این واردات رو کنترل بکنه اومده متمرکز شده روی کشت کلزا، این کشت کلزا شاید مناسب برخی از مناطق کشورمون باشه و شاید مناسب برخی از مناطقمون نباشه، اما به دلیل این موضوع واردات اینو به عنوان یه الگوی کشتی مطرح کرده. یعنی اگر الگوی کشت به منظور همچین اتفاقایی باشه، یعنی کنترل بهینه مصرف آب اون باشه، کنترل وارداتی که داره اتفاق میفته این شکلی به شکل تگ محصولی تو کل کشور، یعنی اینکه نه اینکه بیایم یه آمایش سرزمینی دقیق انجام بدیم بگیم این الگوی کشت مناسب این منطقه است، این الگوی کشت مناسب منطقه دیگه ایه، به شکل کلی یا اومدیم یه دفعه تو تمام مثلا مناطق مرکزی کشورمون کشت محصول رو ممنوع کردیم، اومدیم یه دفعه کشت محصول رو به کل کشور توصیه کردیم، مثلا اون بحث آبیاریایی که گفتم یه دفعه یه موضوعی به کل کشور ابلاغ شده. الان یه اتفاق خوبی افتاده توی جهاد کشاورزی، اومدن پهنه بندی کردن، مروجایی رو تعیین کردن برای هر پهنه، ولی خب متاسفانه اون سیاست کلیه و یا اون دانش عملی و علمیه پشت اون مروجه نیست، یعنی مروجه ما کمک آنچنانی نمیتونه توی پهنه خودش بکنه. بله سیاست‌های کلی که ابلاغ میشه به فرض اینکه میگه توی پهنه‌ای که من دارم اینقدر کشت کلزا باید انجام بشه، اینکه به چه نحوی باید انجام بشه، در نهایت ماشینالات مناسب برداشت این محصول وجود داره، اگه یه طرح جامع بود برای کشت، اگه اون آمایش انجام میشد، داده‌ها جمع‌آوری میشد، قاعدتا ختم به این میشد که بر مرحله کاش داش برداشتمون همه به شکل برنامه‌ریزی شده پیش میره، نتیجه مطلوب هم حاصل میشه. اما نه، به این شکل نبوده که آمایش سرزمینی به شکل دقیق انجام شده باشه.
متشکرم. جناب نیاورانی، این سوال رو از خدمت شما بپرسم، شاید بهتر بود از ابتدای بحث سراغش میرفتیم. ما دقیقاً به چی میگیم الگوی کشت؟ وقتی که راجع به الگوی کشت صحبت میکنیم دقیقاً راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ و دادن الگوی کشت و ارائه الگوی کشت از سوی مثلا نهاد حاکمیتی مثل وزارت جهاد کشاورزی چه زیرساختهایی و چه پیش زمینه هایی نیاز داره؟
الگوی کشت در تعریف با توجه به اینکه در مناطق مختلف و در منطقه های مختلف ما میبینیم که چه نوع محصولی مقرون به صرفه هست و چه نوع محصولی از نظر امکانات تولیدش بهتر هست و این کار کارشناسی میشه و یک الگوی کشت به کشاورزای ما داده میشه. ولی اون الگوی کشتی که نظر شما هست و الان میفرمایید الگوی کشتی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی دیکته شده و وزارت جهاد کشاورزی با کارشناسی‌هایی که خودشون کردن و با همونطور که دوست عزیزمای مهندس فرمودن با یک سوء دیدن قضیه، یعنی فقط از طرف مصرف آب و اینکه ما کجای محصول رو میخوایم بدون اینکه مثلا دیده بشه که آیا این محصول کشاورزانی که دارن با اون کار میکنن چه شرایطی رو دارن و برای کشاورز در آینده چه وضعی پیش میاد. شاید کشاورزی در منطقه طرحی رو برای خودش دیده و طرحی رو نوشته، این طرح رو برده به بانک کشاورزی داده، وام گرفته و تسهیلات گرفته، حالا امروز بهش میگن این محصول رو در اونجا نمیتونی تولید بکنی. خب این باید چه بکنه؟ آیا دیده شده که وقتی این در میانه طرح و در میانه راه کار متوقف میشه این کشاورز چه باید بکنه؟ یعنی تمهیداتی براش دیده شده، استمهالی بشه برای وامش، کمکی بشه با بازپرداخت اون، جرائمشو ببخشن. ببینین اینها همه باید دیده بشه وقتی که یک کاری رو ما میخواییم توی سطح کشوری انجام بدیم. مهمتر از همه چیز اینه که ما ساده تر بگیم اینو، یک برنامه کشت هست. اون برنامه کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی ما خوب دیکته نمیشه.
اصلا وجود داره یه همچین چیزی؟
بله ببینین اینها
الان اون چیزی که ما میبینیم اینه که ما هر سال با این موضوع با ساده ترین بخش شروع بکنیم، یعنی همین بخشی که یک سال سیب زمینی میکارن همه پیاز گرون میشه، سال بعد همه پیاز میکارن سیب زمینی گرون میشه و در هر دو حالت کشاورزا بیچاره میشن. این دیگه ساده ترین چیزه برای کشاورزای خورده پا، حالا و کشاورزایی که به قول معروف سطح زمین زیر کشت بزرگتری دارن و اینها شاید توان برنامه‌ریزی و توان مالی برای پیشبینی بازار و اینها بیشتر در اختیارشون باشه. منتها بالاخره این چیزی که ما داریم میبینیم و هیچ نوع اگرم چیزی داره ابلاغ میشه ظاهرا هیچ توجهی بهش نمیشه.
ببینین توسط وزارت جهاد پیشنهادایی توسط قسمت ترویجشون که باز خوشبختانه راه افتاده یه مدتی قطع شده بود داره انجام میشه و گفته میشه، ولی ببینین اون که اجرا میشه به این صورت که اجباریه، اونجا اجباری نیست و اون اجبار در کار نیست و متاسفانه ببینین کلن تصمیمات یک شبه، تصمیمات بدون برنامه ریزی هر جا در هر زمینه باشه خطاست و حتما خطا برمیگرده. متاسفانه اینجا این خطا دقیقاً به قشر زحمتکش و آسیب پذیر کشاورز ما میخوره و اینا هیچ برنامه ریزی برای این کار نشده. ببینید الگوی کشت رو وقتی که یهو میان اینا میگن آقا فقط به خاطر آب، نه، چرا شما بازار صادراتی رو نمیبینید؟ چرا نمیبینید که شاید این محصول باید نزدیک به بازار صادراتی خودش باشه، حمل و نقل تو جاده ها، صرفه‌جویی در حمل و نقل بشه، صرفه‌جویی در ترافیک بشه، جلوگیری از تصادفات بشه، جلوگیری از اتفاقات دیگه بشه. همه چیزو باید دید برای دادن یه الگوی کش، نه اینکه فقط آدم یه برنامه کم آبی رو بذاره جلوش، اونم به قول فرماشای مهندس یه عده بهش اعتقاد دارن، یه عده ندارن، یه عده میگن از آبای زیرزمینی استفاده میکنیم، یه عده میگن نه از آبای سطحی استفاده میکنیم. یعنی تجمعی در اون فکر غالب هم نیست که آدم بگه آقا یک برنامه 100% دنبال این موضوع رفتن. و ما در رابطه با این مسئله که فرمودین، من به هر صورت یه حقایقی هست ما به نفع کشاورزمون باید بگیم. ما در رابطه با مسئله مالیاتی الان دولت یه هزینه خیلی بالایی چند میلیارد یورویی کرده و رفته یک برنامه جامع مالیاتی خریده برای کشور.
نرم افزار، بله،
بسیار هم خوبه. باید مردم مالیات پرداخت کنن. کشورهایی هستن که اصلا از مالیات زندگیشون رو میگذرونن و نفتی ندارن، کاری ندارن و اینجا ما باید به این وضع عادت کنیم و واقعا همه باید مالیاتشون رو بدن که بازم متاسفانه این مالیات رو الان شاید قشر کارمند ما بیشتر از هر کسی میده به درستی و صراحت. ببینین یک همچین برنامه‌ای با یک همچین هزینه‌ای باید در برنامه بودجه ما دیده بشه و برای وزارت جهاد کشاورزی خریداری بشه که این برنامه برنامه جامع کشاورزی کشور باشه. این باید برنامه‌ای باشه که هر کشاورزی در هر گوشه از کشور محصولی رو که تولید میکنه، زمانی که کاشته، زمانی که برداشت میکنه، اینا رو همه رو درش اعلام بکنه و اون سایت در مجموع اعلام بکنه که ما امسال چقدر گوجه فرنگی داریم، چقدر سیب زمینی داریم، در چه ماهی کم داریم وارد بکنن، در چه ماهی زیاد داریم، جواز صادراتی بذارن صادر بشه، نه اونجور محصولی از کشاورز به خفت بیفته که اصلا کسی جمعش نکنه، نه اونجور محصولی باشه که مثلا عرض میکنم اینقدر مسئله بیارزشی بزرگ بشه که رئیس جمهور اون کشور بیاد مثلا بگه بیاین دم در خونه من بخرید و اسباب خنده و شوخی همه بشه. اینه که اون سایت رو اگر ما داشته باشیم و اون سایت اگر راه اندازی بشه 100% جوابگوی کشور هست. الان در کشورهای اروپایی و خیلی از کشورهای آسیایی ما این سایت رو داریم، داره فعالیت میکنه و خب این برنامه ببینید شما اگر اطلاعات نداشته باشین، آمار نداشته باشین، چطوری میتونین برنامه ریزی بکنین؟ شما اگر امشب خونتون بدونین 50 نفر مهمون دارین، از 2 ساعت قبلا بدونین، میرین بهترین برنامه‌ای که از دستتون تو 2 ساعت برمیاد انجام میدین. ولی وقتی که شما هیچ برنامه ریزی، هیچ برنامه‌ای نداشته باشین و هیچ اطلاعاتی نداشته باشین، آماری نداشته باشین، چطوری میشه برنامه ریزی کرد؟ اینه که باید یک کمی این مسائل رو زیربنایی‌تر، کارشناسی‌تر و در بعضی از موارد ما زیاد احساس نداریم دوباره بریم چرخ بسازیم و شروع کنیم با چرخ ساختن صنعت درست کنیم. ما میتونیم به کشورهایی که پیشرفته هستن، حتی نظر حضرت امام شما میدونین این بود که میگه آقا هر خوبی که هر جای دنیا هست بگیرید، و این برای همه من فکر میکنم کار سهلی باشه که بتونن در جاهایی که کشاورزی های موفق دارن، کشاورزی های پیشرفته دارن، صادرات محصولات کشاورزی خوب دارن. الان هلند محصول کشاورزی خودشو داره به بیش از 60 کشور دنیا صادر میکنه، گلشو هر روز با 22 هواپیما به اقصا نقاط دنیا میفرسته. مساحت کل هلند به اندازه گیلان و مازندران ماست و ما میتونیم همه این امکانات رو داشته باشیم به شرط برنامه ریزی. من خودم به خدا قسم وقتی میرم سر چهارراه میبینم هر کسی، بچه بزرگی، 10 تا شاخه گل رو برمیداره میاره بغل ماشین، التماس میکنه 20,000 تومان بخر، 30,000 تومان بخر. منی که میدونم این یه شاخه گل چقدر زحمت داره تا به این صافی و بریدگی و شکیلی به دست مصرف کننده برسه، گریه میگیره. یعنی میگم این که میخواد 20,000 تومان از من بگیره چقدر داده به اون که خریده، اون چقدر داده به اون کشاورز، نابود شده کشاورز. چرا ما نباید برنامه صادراتی پشت این داشته باشیم که این محصول اگر تولید میشه مصرف داخلی نداره صادر بشه؟ چرا ما باید برنامه ریزی نداشته باشیم که تو مثلا الان شما محرم و سفر که میشه خب مصرف گل خیلی کم میشه، چرا برنامه های ترویجی نباشه، چرا تشویقی نباشه که در همین ماهام در بعضی از مراسم گل استفاده بشه؟ ببینین ما بعضیا میگن آقا گل میاد حروم میشه، نه، گل میاد مصرف پولش به دست یه عده کشاورز این کشور میرسه، اونم یک صنعتیه، اونم یک تولیدیه و ما باید از اونم حمایت بکنیم، نه اینکه بیایم اونو نابود بکنیم بگیم خب حالا گلم نبود، نبود کسی از مثلا نداشتن گل نمیمیره. به هر صورت 100% در این کار برنامه ریزی با داشتن اطلاعات همه جانبه، یعنی
قبلش ما به آمارهای سرزمینی کامل نیاز داریم برای اینکه یه همچین برنامه ریزی بسیم.
100% اطلاعات و آمار کامل، داشتن اطلاعات، آمار و دیدن تمام جوانب، و در صورتی که ما میخواییم این تراکتور رو حرکت بدیم روی مزرعه کشاورز، تمام جوانب زندگیش رو، از وامش رو، از خرجش رو، از زندگیش رو، از آیندهش رو ببینیم و بعد بیایم یه برنامه بدیم که در این منطقه اجازه نیست اینو بکاریم یا در این منطقه اجازه هست اینو بکاریم. هیچ اشکالی نداره، کارشناس دولت تشخیص میده که در این منطقه برنج کاشته نشه، اشکالی نداره، ولی تمام ابعاد قضیه رو ببین، آسیب به بخش کشاورزی و کشاورز نزن، بکن این کارو.
متشکرم آقای دکتر اسدی. این پیش زمینه اجرای الگوی کشت این موضوع آمایش سرزمینی هست. من دو تا سوال از خدمت شما میپرسم. اول اینکه چرا آموزش سرزمینی نداریم بعد این همه سال؟